چنان واجهه شاه محمدی فرمودن با توجه به افت و خیزهایی که داره حق با ایشونه، یعنی خیلی بذار سخته، نه اینکه وجود نداره، نه آز فروش امکان داره، رهن امکان داره، ولی بنابر مالکیت طرف، یعنی شما الان مالک یه زمین رو اجاره کردید برای کشاورزی، شما نمیتونه اجاره بدید، اون کسی میتونه اجاره بده که مثلا حقی از اون زمین مال ایشون باشه، مثل حق ریشه، مثل خدمت شما و با اطلاع سازمان اوقاف. این اطلاع مهمه، یعنی باید حتما اطلاع داشته باشه سازمان اوقاف که ایشون اجاره داده، یا نمیدونم خدمت شریفتون عرض کنم که کنار این رو از این وضعیت خارج کنه، یا مثلا درختی کاشته باشه با حق تملک اون درخت، یا مثلا ساختمانی داشته باشه بخواد ساختماناش اجاره بده، اینا هم قابل هم فروش هم اجاره، ولی به دلیل اینکه در وقف این موارد بسیار خدمتشون ریزن و یه مداری از سطح اطلاعات عمومی مردم خارجه، این مشکلات رو داریم. جناب شاه محمدی به درستی بهشون اتصال کردن و واقعا این کم اطلاعی از این قضیه خودش آسیبی است برای هم برای وقف هم برای مردم. خدمت شما عرض کنم که اون مورد رو هم خیلی من قبول دارم از فرمایش ایشون که فرمودن که ما بعضی وقتا یک موقفی رو جوری استفاده میکنیم، مردم میگن آقا تو چرا میخوای وقف کنیم، اون که من وقف کردم این وضعیت استفاده شه، و ما داریم چنین چیزایی، درستم هستش، ولی تلاش میشه که بهتر بشه، ولی متاسفانه چون استفاده ها مستقیما و مستقلا زیر نظر خود اوقاف تنها نیست، افراد مختلفی دارن از این از استفاده میکنن، این مشکلات رو داریم ما. همون فرمایشی هم که از سالی فرمودید، خب ما به اموال عمومی خیلی کم توجه داریم تا به اموال خودمون، اینم خلاصه مزید بر علته. خدمت شما عرض کنم که این بحث ها رو در چیز داشتیم، من اون مسائلی که شما فرمودید یادم رو بزن اینو گفتم جسارت بزن سوال از داری خاطرم
بله قسمت بهترین تبلیغ برای هر امر این هست که ما نتایجش رو نشون بدیم، و آیا اصلا حالا در مورد این نشون دادن نتایج شما خودتون مثال هایی میتونین بزنین یا یک گام جلوتر جایی از کشور میشه مثال زد که واقعا وقف اونجا رو آباد کرده باشه؟ و
خدمت شما عرض کنم که حالا من به طور مثال نمیتونم جایی رو مثال بزنم، ولی چیزی که هست این که ما توی بحث وقف همون که شما گفتید چیزشو نشون بده، یعنی ما آثارشو بدهیم، ما خودمون تو تبلیغمون اینه که بهترین راه تبلیغ وقف اون اجرای صحیح نیت واقفه.
درست.
یعنی اگر نیت واقف گفته اینجا رو فلان کنید، ما طبق اون گفته ایشون انجام بدیم و اطلاع رسانه مردمی بکنیم، مردم بیشتر اقبال میکنن به این قضیه و به قول متوجه بشن که مثلا فرض کنید اینجا الان وقت جهت عزاداری عبدالله حسین درآمد امسال شده 5 میلیون تومان، این 5 میلیون تومان رفته فلان جا هزینه شده طبق این، ما همه اینها رو میگیریم از، یعنی اقدام میشه، ولی اطلاع رسانیمون ضعیفه. این واقعا
حتی خود مردمی که تو منطقه هم هستن با خبر نمیشن که این
ادعی ای چرا بعضی وقت من یه زمانی توی لواسون مسئول اداره بودم، یه دی از افرادی که هیئت امنای مساجدشون بودن، الان نمیخوام اسمشون بیارم، میمدن اداره، ما کمکی که از محل اجاره اون املاک بود در اون روستا برای عزاداری به اینا تحویل میدادیم، اینا ببرن توی مسجد روستاشون هزینه کنن. چند تا شرط، یکی اینکه اونجا بنر بزنن از محل فلان موقف است، دو اینکه غذاهایی که میدن ظرفهایی باشه که مهر موقف روش باشه که بدون از محل موقف است، سوم تو اونجا بگن، چهارم یه صورت جلسه بکنن اینقدر پول فلان جا. قبل از اینکه ما این کارو بکنیم، این هیچ کدوم از این کارا رو نمی‌کردن، به طرف پولو میآورد، میگه بابا این مثلا یک نفر هیئت امنه اومده بود توی دره و پولا رو گرفته بود، میگه این کمک من بابت شام ها. یعنی من افرادی چنین رو هم دیدم برام خودش. و متاسفانه بعضی وقتا هم توی همون انتشار این مطالب هست که آیا این مثلا بالا موقفه فلان اداره اوقاف داده، ما دادیم به اینجا، خیلی از این چیزا کم استفاده میشه، حالا به دلیل دلایل مختلفی که حالا یه دسته جناب شاه محمدی فرمودند. ولی اون بحثی که ما بیاییم الان یه مناطقی رو داشته باشیم که خدمت شما عرض کنم که وقف آباد کرده باشه، اختصاصا من الان توی ندارم، ولی ما جاهایی داریم که شهرها کلن وقتی هند. مثلا فرض کن شهر قدس در اینجا تقریبا کلش وقته.
کلش وقته.
شهر قدس که
خلصان خان
یا مثلا پاکدشت. پاکدشت تقریبا کلش وقته.
کل شهر
تقریبا بعد تقریبا که میگم چون اونجا 5 تا روستا بوده چسبیده به هم، 2 تا روستاش نیست، 3 تاش هست اصلیاش هستن. خدمت شما عرض کنم که شهرهایی مثل فکر کنم ملایر اینا کلشون وقفه. این چند
وقفه شهر... یک چیز ثابتن یا وقفه چیزای
مختلفی هست؟ نه نه، اونا یه نیتی دارن. مثلا فرض کنید مال پاکدشت وقفه بر خدمت شما عرض کنم که ایتامه.
کلش
اینی که توی شهر قدس وقفه بر خدمت بزرگوارتون عرض کنم که عزاداری عبدالله حسین، یک دانگش و 5 دانگش مال اولاده، یعنی خاصه. و یه چنین موارد داریم تو کشور، ولی متاسفانه همون جوری که آقای شاه محمدی فرمودن ما خیلی جای آبادی نمیتونیم، یعنی توی اصطلاح ما یه چیزی نیست که بذاریم توی
ویترین
بگیم آقا این کار ما بوده. مثلا این انقدری ویترینی نیستن این کارها. نشده اینجوری، یعنی هنوز نتونستیم.
چه نظری آقای فرزنده؟ من یه سوال از جواب بکنم، حالا فرض کنیم که سوال شننده هم هست. یه بنده خودش هم مدت پیش یه جایی به من گفت که ما یه باغچه‌ای داریم، پدر بزرگ من نیت کرده و وقف کرده 4 تا درخت میوه رو اونجا که این محصولشو بفروشید. صرف اون موقع مثلا 50-60 سال پیش که دیگه برق تو منطقه نبوده، چراغ نفتیه فلان امزده کنید. یعنی پولشو بدید نفت بخرید کن، چراغا روشن باشن تو ایام اعظم، مردم بهره ببرن از نورش. بعدشون میگفت که این درخت ها الان دیگه نیست، کلن اصلا اون خوش شده و دیگه اصلا اونجا مسکونی شده، ولی همچنان اون ملک ما موقوف است. این امکان داره؟
ببینید نحوه وقف کردن دیگه اینا، ببینید الان از تا حالا یه جوری فرمودید، این بیان کردید مطلب رو که به نظر میاد که یعنی اون چیزی که
زمین رو وقف نکرده، هم
عرض می‌کنم میگم الان فرمایش شما این برمیاد که این درخت‌ها وقفه، یعنی زمین وقف نیست، ولی اون نوشته‌ای که یا چیزی که تو اون زمان دادند و اون عنوان مدارک اونجا جلب شده، می‌دونید که سال 1314 تا در ایام در دوران حکومت رضا شاه ما بحث ثبتمون راه افتاد. و اون زمان که این اساد 1304 به بعد تقریبا 5 به بعد یواش یواش اومدن یه کارایی کردن تا 1314-15 تموم شد، اومدن بهشون پلاک کوبی کردن. ما یکی از جاهایی که منابع موقوفه ماست اون دفاتری که اون زمان خود اهالی اومدن ابلاغ کردن، اومدن مثلا گفتم اینجا چیه، گفتم اینجا وقفه، وقفه علی قلی بابت فلان چیز.
این دفاتری نوشتن توش اینا رو؟
بله بله، بهش میگن دفاتر املاک. چی میتونید برید از مثلا اداره ثبت ببینید اون زمان چه احضار کردن، اون زمان اظهارات این آقایون چی بوده، اون اظهار کردن که این بابت چیه. اون اظهارات امروز به عنوان مدرک هست اونجاهایی که سند وقفی نداشته باشه، یعنی یک وقفنامه درج نشده باشه. اگر تو اونجور جاها یا در وقفنامه جوری نوشته باشه که از دالی فرمودید قطعا اون زمین وقف نیست و اون درخت ها وقف، از بین رفتن اصل درختم باعث میشه که یه بحث وقفیت اونجا موجود نباشه. یه چیزی هم شما در بیانات اولیت فرمود داره اینجا ذهنم افتاد، یادم. ما بعضی از موقفات داریم میشونیم حبس.
آره.
حبس همون سالانه است، مثلا 50 سال. این 50 سال در اختیاره من متولی قرار میگیره یا اوقاف قرار میگیره، بابت اون نیت هزینه میشه، بعد از 50 سال به براس برگرد نمیشه. اون مواردی که از طرف فرمانده من خواستم اون حبسش اشاره کنم که بلد. خاطر دوستان اگر سوالی بشه جواب شد. این مواردم اگر این داده بشه، اگر این بحث درخت باشه، دیگه بحث زمین وقف نیست و اداره اوقاف نمیتونه ادعا کنه که این زمین وقف شما نمیتونه نیته. این چیز نیست، این قابل عمل نیست. ولی میگم که نوشتن واقف، میگیم که نسل واقف که نسل شاره، یعنی نوشته واقف مانند نوشته شاره، ما با اون دید و اون نگاه میکنیم. یه زمانی هست طرف از سر ندانستن یه جوری مینویسه که اون نوشتهش باعث میشه امروز همون فرمایش که جای جامعه فرمایش اون گفته همینه ولی نوشته یه چیز دیگه است. و اون باعث شده که اداره اوقاف بر مبنای اون نوشته مدعی بشه که اینجا عرصه هم عرصه وقتی است.
در مورد هم سال قبلیم یک سوال دیگه از خدمتون بپرسم. فکر نمی کنید بهتره که ما یک آمار تجمیعی از آثار وقف در کشور تهیه بکنیم و ارائه بکنیم، بگیم که آقا مثلا در چه میدونم در حوزه وقف به قول معروف تا الان این تعداد مثلا دانش آموز آموزش دیدن، این تعداد بیمار تیمار شدن، این تعداد مثلا این میزان مثلا جهیزیه فراهم شده، آمار تجمیعی که اصلا به مردم نشون بده آقا وقف واقعا امروز کارکرد داره توی جامعه ما،
همون جلب توجه واقف
بله میشه. بخش زیادی از جامعه اصلا تصور میکنه که وقف چیزی بوده که گذشته، یعنی هرچه هم بوده گذشته و امروز کارکرد اجتماعی به اون معنا نداره.
درست. خدمت شما عرض کنم که ما چنین آمار رو داریم توی سازمان اوقاف داریم و ارائه هم میشه، ولی متاسفانه عرض کردم که این بحث کمتوانی نسبت به ارائه اینها وجود داره. ما آمارها رو توی مجلات اختصاصی خودمون داریم، بعضی وقتا توی هفته های وقف آمارهای کلی رو توسط مسئولین سازمان اوقاف ارائه میشه.
مثلا
ما فرض کنید امسال 10,000 تا جهیزیه دادیم با این مبلغ، نمیدونم 10,000 تا بچه یتیم رو فرستادیم
مدرسه. یعنی من تا الان ندیدم.
نه وجود داره، وجود داره، ولی خب عرض کردم به خاطر اینکه این اطلاع رسانی انقدر کم رنگه که از تالی که تو این قالب اطلاع هم دارید ولی متاسفانه نشنیدید. و این
نقص تجمیعی تهیه نمیشه.
نه تهیه میشه و سالانه تهیه میشه، هر سال تهیه میشه، نه اینکه امروز بگیم ما امروز داشتیم، سالهای پیش هم داشتیم، ولی سالهای پیشش مثلا فکر کنید 10 سال پیش این دقتی که امروز توی بحث سامانه
و بحث الکترونیک این آمار شروع کرده تجمیع شده.
ما از سال 90-91 این سامانمون راه افتاده، ولی چون این سامانه بسیار اطلاعات زیادی توشه چندین سال طول کشیده این هی تکمیل بشه. یعنی ما هی مدام به این اضافه کردیم، امروز اطلاعات مثلا فقط اجارات رو وارد کردیم، بعد مستأجرین رو وارد کردیم، بعد اطلاعات ثبتی رو وارد کردیم، بعد اطلاعات حقوقی رو وارد کردیم، بعد اومدیم اطلاعات فرهنگی رو وارد کردیم. تو بحث اطلاعات فرهنگی درخواست ها رو آوردیم، یعنی الان مثلا ما مبلغینمون رو الان تو سازمندگی صورت دستی نوشته نمیشه، تو سیستم برای محل مشخص ما 10 تا مبلغ تو این فلان میخوایم تو اونجا درج میشه، اون هزینه هاش هم اونجا بلوکه میشه جهت اونها با درصدی که خود سازمان مشخص کرده. بسیار، یعنی شاید بگم که حالا امروزه سیستم سامانه اوقاف قابل رقابت با هیچ دستگاهی نیست، یعنی انقدر اطلاعات وضعش بهتر شده نیست، ولی خب ما این رو مطلوبمون نمیدونیم، ما دوست داریم خیلی وضع بهتر بشه. ما الان شما بخواید هیچ وجه نقدی اختصاصا تو سازمان اوقاف داده نمیشه دیگه. شما هر کسی بخواد کمک کنه شبای اون گرفته میشه، سیستم سامانه اوقاف با دو تا بانک لینک از طریق اون مستقیم تو حساب طرف واریز میشه و مشخصه به کیه، تو هر جای ایران کمک کردن مشخصه که این به این آقا مثلا فلان
مثلا میشه گزارش گیری کرد،
اصلا دقیق به صورت خود سیستم اصلا گزارش گیری میکنه. ولی خب خدمتش میگم که اطلاع رسانی متاسفانه ضعیفه و متاسفانه هنوز این اطلاعات به بیرون درج نکرده که ما لااقلش فکر کنیم که یه کاری که کردیم قابل دید همه شده، مردم دیدن و انشالله که این روزی بشه و امیدواری که
کار ساده ای کار سخت هم نیست.
آره واقعا
وقتی که اطلاعات جمع شده ارائه کردنش دیگه کار دشواری نبود
و کار خیلی سنگینی شده تا جناب آقای فروزنده تا این جمع بندی بشه.
خیلی متشکرم جناب شاه محمدی. ما راجع به اون چه که در مورد موقوفات فعلی هست و چه باید کرد یه گپی زدیم، میخوام از خدمت شما بپرسم که برای موقوفات آینده باید چه برنامه‌ای داشته باشه؟ موقفاتی که از این به بعد وقف خواهند شد چقدر این رو چطور میتونیم تدقیق بکنیم، هم خود وقف نامه رو هم مصرفش رو با هم چطور باید به روز رسانیش بکنیم، به سمت کدوم یکی از مصارف ببریم یا از چه ابزارهایی استفاده کنیم که این به هدف بنشینه و در مدت طولانی تری به هدف بنشینه؟ یعنی ما دوچار اون بحث فرسودگی یا از دور خارج شدن موقوفه و اینها نشیم. چه راهکارهایی برای آینده موقوفات باید
حضورت نرز کنم که یه وقتی یکی از دوستان گفت که حالا این عدم هماهنگی دستگاه رو میخوام بگم که بعد بهش اشاره بکنم که این عدم هماهنگی وجود داره. میگفتش ما برای یه موضوع قرارداد یکی از کشورها رفتیم، یکی از حالا وزارتخونه ما هم دقیقا اون چیزی که ما میخواستیم رو میتونه صادر کنه. گفت اونجا متوجه شدیم که ما دو گروه اومدیم، یه گروه اومدیم بخریم، یه گروه اومدن بفروشن. گفت من به شوخی بونایی که اونجا بودن گفتم خب پدر بیامرز اینی که ما خواهید بفروشید به خود ما بفروشید تو ایران، الان شما اومدید ما اومدیم. ببینید این نشون میده وقتی که یه دولتی یه حکومتی میخواد یه کاری بکنه باید یه سامانه جامعی داشته باشه که هماهنگی بین در واقع ارگان ها و نهادها رو داشته باشه. اون هماهنگی باعث میشه که ما بهتر استفاده بکنیم. سازمان اوقاف خب سازمانیه که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره میشه، رئیسش رو رهبر معین میکنه، یعنی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف. زیر نظری درست میگم عنوان بود دیگه. خب طبیعتا سازمان هم قابل احترامیه و هم مقدسیه و گذشته از همه اینها اینه که اصلا سرمایه اون سازمان از نیتهای پاک واقفین ایجاد شده و درست شده. خب پس یه لزومی احساس میشه که بگیم در آینده چیکار باید بکنن. خب طبیعتا جواب این سوال اینه، بگیم تا امروز موقوفاتی وجود داشته و هست، اصل رو هم بر این میگیم اینا موجودن دارن استفاده میشن و نیات واقفین هم انشاءالله برآورده میشه، هیچ ضایعه و اتفاق بدی هم نمیفته و هیچ نقصانی هم حاصل نشده. خب در آینده چی کار باید کرد؟ خب آینده هم روال به همین صورته، یعنی قانون تغییر نمیکنه. وقتی که میگن مثلا فرض بفرمایید که باز آقا اون مورد 4-5 مورد وقف رو فهمودن که مثلا حبس عین و تسبیل و قابلیت بقای این یا قبض این را توی بحث وقف هست، بگیم اینا در آینده 10 سال دیگه هم همینجوری مگین که بیان قانون رو بازنگری بکنن، پس فرقی نمیکنه. یعنی در وقف کردن تغییری ایجاد نشده، در استفاده از موقوفه تغییری ایجاد نشده و در بهره‌وریش هم باز تغییر ایجاد نشده. کیا استفاده بکنن؟ خب معلوم افراد نیازمندی یا افرادی که حالا به عبارتی آسیب پذیرن. خب چی کار بکنیم؟ تو چه مسیری استفاده بکنیم؟ این رو توی بخشی بهش پرداختیم با هم و یه گپی هم زدیم، صحبتی هم کردیم. بگیم در بخش هایی که نیاز بیشتری در موردش احساس میشه، در بخش هایی که آسیب های اجتماعی رو بیشتر پوشش بده، در بخش هایی که خانواده های در معرض آسیب رو بیشتر تحت پوشش قرار بده. مثلا میگیم که الان یه خانواده تحت پوشش کمیته امدادن، خب تحت پوششند و الحمدلله خدا رو شکر. این خانواده از کمیته امداد چقدر مستمری میگیرن؟ دریافتیشون چقدره؟ آیا اصلا به سفرهشون توجه میشه؟ آیا اصلا اینها میتونن یه زندگی حد اقلی اجتماعی داشته باشن؟ اصلا تورم برای زندگی اینا لحاظ شده؟ یا نه ما دلمونو خوش میکنیم میگیم که مثلا ماهیانه آر ریال به این خانواده میدیم، وام ازدواج میخوایم بدیم، بگیم خب این دختر پسر میخوان ازدواج بکنن، الان آقا ما نفری 30 میلیون تومان وام میدیم، حالا یخچال 30 میلیون تومان 25 میلیون تومان، یعنی میام بهشون یخچال میدیم دیگه. بالاخره میگه آقا یخچال فلان نخرن، برن یه کوچیک بخرن دیگه. جامعه مثل گذشته نیست. بچه که بودیم همسنای من، یعنی دهه 50 و نزدیک 60 خیلی ساده بود برامون، خونه همسایه تلویزیون بود، هممون میرفتیم میشستیم برنامه کودک نگاه میکردیم، هیچ وقت هم نق نمیذاریم سر پدر مادرمون بگیم چرا ما نداریم، این دیگه جا افتاده بود. الان شما بگید توی خونه تلویزیون نیست، بچه بره خونه دیگه اون یکی نگاه بکنه، اصلا این پذیرفته نیست. اصلا تلویزیون چیه؟ بگیم یه تلویزیون چند اینچ نیست، یا LED یا LCD نیست. بعد تازه بچه‌ها چیزای دیگه میخوان که الان دیگه اون مقایسه میکنیم با خودمون در اون زمان، میگیم خیلی خواستگاه آدم ها تغییر کرده، خیلی نگاه ها تغییر کرده. خب وقتی که تغییر کرده باید اون موارد مصرف هم تغییر بکنه. ما به اینها رو تعریف بکنیم، باید بیایم اینها رو هدفمند بکنیم، بگیم که از اون شخصی نگریه که عرض کردم، اون مدیریت فردی، بیایم بیرون و به صورت کلی در قالب های خاص اینها رو بیاریم که بشه ازش استفاده کرد در چارچوب‌های خاص. چی کار باید بکنیم؟ خب این که نه در عهده حقیر، نه جنابالی، نه تا جای نظری که خب مسئولیتی دارن اونجا و شاغل هستن، این یه بحث کلانه که در سیاست گذاری کلان کشور باید بهش نگاه بشه. در آینده چه کسانی بیشتر نیاز خواهند داشت؟ بگیم آقا در حوزه علم بیشتر نیاز خواهند داشت، خب بیایم بپردازیم. در حوزه فناوری بیشتر نیاز خواهد بود، بیایم بپردازیم. در حوزه سبد خانواده بیشتر نیاز خواهد بود، بیایم بپردازیم. شاید یه فاکتور، حالا من بگم یه نسخه ای که من بگم، مثلا به نظر من میرسه، من فکر میکنم باید سازمان اوقاف بیاد یه همراهی داشته باشه با ارگانهایی که در حوزه رفع آسیب ها و رفع مشکلات مردم دارن تلاش میکنن بیاد با اینا همراهی بکنه و وقتی که با اینها باشه میتونه به این مسائل و مشکلات بپردازه، در جهت طرف و مشکلات قدم برداره و بتونه هدفمند از موقوفات استفاده بکنه.
بسیار بسیار متشکرم. بحث امشبمون به پایان رسید. ممنون که همراه ما بودید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. Thank you.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. ساعت 2:55 دقیقه بامداد هست. میان برنامه درست بنویسیم، درست بخوانیم در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره واژه جرثقیل میخوام خدمتتون صحبت بکنم. در گفتار کم و بیش میشنویم میگن جرثقیل، یه اتفاق کاملا طبیعی که در زبان میفته، اصل کمکوشی یا زحمت کمتر، یک اصل روانشناختی زبانشناختیه که ما واژه ها رو ساده تر یا کوتاه‌تر تلفظ میکنیم. برای مثال یک هجا، یک بخش به اصطلاح از اون حذف میکنیم، یعنی جر ثقیل رو جر ثقیل تلفظ میکنیم، متوسط رو متوسط تلفظ میکنیم بعضن و امثال اون. نکته که اینجا مطرحه درباره جر ثقیل یا جر ثقیل اینه که بعضی از ادبای عزیز و بزرگوار ما به خصوص در دهه‌های گذشته تاکید میفرمودن که جر ثقیل غلطه و باید جر اثقال بگیم. عرض میکنم که جر ثقیل امروزه به هیچ عنوان واژه نادرستی نیست، کاملا افتاده و وقت خودمونو بهتره به اصطلاح وقت و انرژی خودمونو تلف نکنیم برای اینکه اصرار کنیم که جر اثقال بگید نه جر ثقیل. والا اونقدر جر اثقال ثقیل دیگه امروز که ما همون جر ثقیلو ترجیح میدیم. یه واژه‌ای که خیلی کم جاهایی میبینیم به کار بردن یا به کار میبرن گرانبره. گرانبر مسبب به فرنگستان زبان ادب فارسی نیست، جر ثقیل پذیرفته شده است در زبان عربی. ببینید جر عربیه، ثقیل هم عربیه، اثقال هم عربیه. اثقال جمع ثقل به معنی بار، ثقل به معنی سنگینی امروز در فارسی به کار میبره برده میشه. مثلا میگیم مرکز ثقل یا گرانیگاه. گرانیگاه واژه‌ای که مسبب فرهنگستان‌های گذشته است و فرهنگستان زبان ادب فارسی هم تایید کرده و به کار میبره. فارسی خالص و فارسی فوق‌العاده شیوا و زیبا، گرانیگاه به معنی و به جای مرکز ثقل. عرض کردم جر عربی، ثقیل عربی، اثقال هم عربی، اما در عربی جر ثقیل به کار نمیبرن. لااقل در عربی امروزی که بنده تا حدودی میشناسم به هیچ عنوان جر ثقیل شما برای کسی بنویسید یا بگید، حتی با تلفظ دقیقم، سه نقطه رو مثل عربی تلفظ کنید، قاف رو مثل عرب تلفظ کنید، متوجه منظور شما به احتمال فراوان نمیشن. عربا رافعه میگن، رافعه. رافعه یعنی بردارنده، بلند کننده، اجسام رو بلند میکنه، اجسام از زمین بلند میکنه. کار اصلی جر ثقیل. بنابراین عزمو در این برنامه تموم بکنم درباره این واژه جر ثقیل. درسته، بنابراین جر ثقیل رو لطفاً غلط به حساب نیارید. بعضی از ادبای عزیزمون این کار رو میکنن که امیدواریم در آینده این واژه رو غلط ندونن. عرض کردم بیشتر مربوط به دهه های گذشته است که جر اثقال رو پیشنهاد میکردن و توصیه میکردن، اما جر ثقیل درسته. تا برنامه آینده که باز در خدمت شما باشم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است.